علاقمندان برنامه فکر نو، سلام بر شما. امید که صحت و سلامت باشید و روزهای ماه مبارک رمضان را در کنار دوستانتان با خوشی سپری کنید. در برنامه کنونی فکر نو، پیرامون علل و عوامل افزایش موارد تجاوز جنسی بر کودکان در افغانستان و راه‌های جلوگیری از آن با چند تن از محصلان پوهنتون کابل حرف می‌زنیم. اشتراک کننده ها در این بحث ما سید رحمت الله موسوی فارغ پوهنزه روانشناسی، لطف الله راشد محصل پوهنزه روانشناسی، حبیب سمیم محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل و حسین پناهی محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل هستند. از اشتراک شما در این بحث بسیار تشکر. قسمی که می دانید اخیراً گزارش های در برخی از رسانه های داخلی و خارجی به نشر رسیدند که گویای افزایش موارد تجاوز جنسی بر دخترها و گاه هم بالای پسران در مناطق مختلف افغانستان بوده است. در تازه ترین مورد، دختر 14 ساله در ولایت سمنگان از سوی یک ملا امام مسجد مورد تجاوز قرار گرفت. دو تن در ولایت بلخ نیز یک پسر 16 ساله را مورد تجاوز جنسی قرار دادند و در گذشته هم برخی از پسران در ولایت کنر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و گفته می شود که در برخی از این تجاوزها علاوه بر اشخاص قدرتمند در منطقه پلیس هم دخیل بوده است. در نخست از شما میپرسم آقای لطف الله راشد، شما که محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل هستین، به نظر شما علت اصلی افزایش روزافزون این گونه اعمال ناپسند در کشور که از نگاه اسلام هم یک عمل زشت پنداشته می شود چی است؟
با تشکر از شما و با تقدیم سلام بر شنوندگان محترم رادیو آزادی، همچنانی که شما گفتین، متاسفانه ما در موارد اخیر شاهد تجاوز جنسی بالای اطفال و نوجوانان در مناطق مختلف افغانستان بودیم. ما و عنوان یک محصل پنزه روانشناسی مطالعاتی که انجام دادیم، ای که علل تجاوز جنسی چطور بالای اطفال و نوجوانان در افغانستان زیاد شده، عوامل مختلف را میتونیم ما از این جمله بازگو بکنیم. در قدم نخست فرهنگ مردم، متاسفانه ما اون چیزی که یک فرهنگ والای بخواهد داشته باشیم، وقتی که فرهنگی بیگانه بروز بکنه و ما را به طرف بحران ها و همچنان به طرف نابسامانی های جامعه میکشه، واسه میشه که ما کسایی که والای اطفال و نوجوانان تجاوز میکنن بگیم که از جمله انسان های پرخاشگر هستن و ای هم از جمله که از عوامل شده میتونن. عوامل امنیت است. وقتی که در کشور امنیت و ثبات حاکمیت نداشته باشه، ما شاهد چنین موارد هستیم و همچنان کسایی که شاید نتونن که از نگاه اقتصادی با کسی ازدواج بکنن یا هم غریزه جنسی خود ارضا بکنن، بالای اطفال و نوجوانانی که بالاخره دستشان میرسه و اصطلاح تسلط بالای اونا دارن، تجاوز جنسی میکنن و متاسفانه این عمل در جامعه امروز افغانستان زیاد شده.
از شما یک دنیا تشکر. حالا برمیگردم به آقای سید رحمت الله موسوی. شما فارغ پوهنزه روانشناسی هستین، چی فکر میکنین؟ همچو موارد، همچو اعمال، گفته نمیتونیم که یک مشکل روانی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، ما اینو اعمال و رفتار به صورت کلی میتونیم بگیم که یک مشکل روانی هست و مشکلات روانی که وجود داره در افراد به صورت مختلف در این ساحه بروز میکنه که یکی از پیشرفته ترین شکلش تجاوز جنسی است و این تجاوز جنسی میتونه در جاهای مختلف بروز کنه و اشخاصی که در این بیماری روانی قرار دارن میتونن افراد دیگری هم به می شکل در داخل این بیماری روانی داخل کنن که اونا هم این تجاوز را به می صورت که اونا انجام میدن، اینا هم به نوعی شکل میراثی را میگیره یا شکلی که یک بیماری واگیردار داشته باشن، اینا هم سرایت میکنن و این به نوعی رواج میشه بین افرادی که در همون سن و سال قرار دارن یا محافلی که گرفته میشه در جای متفاوتی که در کشور ما هم متاسفانه این محافل رواج زیادی داره. جوانان جمع میشن، حتی کسایی که سن و سال زیادتر دارن، جوان نیستن، میان سال هستن، جمع میشن و به نوعی مراسم خاص رو تشکیل میدن که این مراسم در افغانستان رواج میشه. نام بگیریم بچه بازی میگن، در جاهای مختلف افغانستان، در ولایت های مختلف این مراسم صورت میگیرن و در این مراسم آثار منفی که داره، کسایی که بیماری های روانی جنسی در اونا وجود داره و کسایی که بیماری در اونا وجود نداره، اینها به نوعی بیماری ها رو یک به دیگه انتقال میدن و حتی کسایی که این بیماری در اونا وجود نداره، در اثری که چند جلسه ای در این محافل شرکت کنن، اونا هم به نوعی بیمار میشن و در آینده اونا هم مرتکب به این کار میشن.
ببخشید آقای موسوی، به نظر شما چی باعث میشه که یک فرد به این مرضی که شما یادآور شدین گرفتار شود؟ آیا بیسوادی باعث میشه، بلند بودن تویانه عروسی و یا حاکمیت افراد غیر مسئول در برخی از مناطق کشور؟ شما چیم فکر میکنین؟ علت اصلی چی هست؟
علت اصلی معضل بزرگ عوامل زیاد میتونه باشه که دوست ما قبلا هم ذکر کردن. ما اشاره میکنیم به عوامل فرهنگی اجتماعی و در واقع نوع تجاوز فرهنگی که از کشورهای غربی و کشورهایی که دینشون و فرهنگشون با اسلام به نوع مقایرت داره، اینها فرهنگ خود داخل کشور ما آوردن، یک فرهنگ صادراتی. و اگر ما بیاییم به صورت واضح تری رو ببینیم، رسانه ها یک نقش کلیدی در این بخش دارن که ما اگر بیاییم تلویزیون های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، اکثر برنامه هایشان برنامه هایی است مثل آهنگ های درخواستی یا برنامه هایی که به نوعی غرایز جنسی افراد، چه افراد جوان بگیم یا پایین تر بگیم کودک، غرایز جنسی اینا رو تحریک میکنن. و از طرف دیگه ما در کشور ما هنوز نهادینه نشده که افراد خصوص اطفالی که در مکاتب میخوانن یک برنامه تربیتی در قسمت برنامه های جنسی باشه، برای اونا معلومات داده شده. این مشکل در مکاتب ما وجود داره و اطفال از این طرف آموزش نمیبینن. از طرف دیگه غرایز اونها روز به روز از طریق رسانه ها و برنامه هایی که به نوعی کنترل نمیشه، این برنامه ها پخش میشه و افراد تحت تاثیر قرار میده.
حالا همین سوال را که از شما پرسیدم از آقای حبیب صمیم میپرسم، به نظر شما علل اصلی ای که یک فرد به این مریضی تجاوز بالای اطفال یا نوجوانا دچار میشه چی است؟
خب در آغاز سلام های خود تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و از طریق خدمت تمام شنونده های خوبی رادیو آزادی. و در رابطه با سوال شما، البته علت های مختلفی وجود داره که یادآور میشیم. البته قسمی که دوستای ما یادآور شدن، مهمترین عامل میتونه تأثیری فرهنگی، یعنی تأثیری عامل فرهنگی باشه که یعنی جامعه غربی چون با در افغانستان فرهنگ از اونا نفوذ کرده، به این اساس که از طریق رسانه ها میتونه ای در جامعه ما نهادی نشده و یعنی برنامه های خوب رسانه ای وجود نداره فعلا. و دیگه عامل دیگری که قابل ذکر است او در حقیقت بیکاری نوجوانا می باشه که وقتی که نوجوانا در حقیقت نتوانست یک کار درست و مناسب را برای خود پیدا بکنه، پس اونا این فقر و بیکاری باعث میشه که اینا وقتی سنشان به حد بالایی خود میرسه و نمیتونه که ازدواج بکنه، یعنی تویانه گزاف که در جامعه ما وجود داره باعث میشه که اینا به می اقدامات روی بیاره، یعنی باعث میشه که جوانای امروزی به می اقدام زشت و ناپسند روی بیاره. و همچنان در قسمتی که افغانستان ما چون در کشور اسلامی زندگی میکنیم، پس باید شرایط را قسمی، یعنی کسانی که در رأس قرار دارد باید شرایط قسمی بسازن تا واقعا بتانیم مانند یک کشور اسلامی، یعنی اسلامی گونه باید باشیم.
آقای صمیم تشکر. اما سوال من اینجاست که چطور یک فرد به می مریضی مصاب یا مبتلا میشه؟
ببینین شما از بیکار بودن یادآور شدین، اما یک مولای مسجد به تازگی در ولایت سمنگان بالا یک دختر 14 ساله تجاوز جنسی کرده، در حالی که این مولا کارم داشته، زمینه کسب پولم برش مساعد بوده و در بعض از موارد کسای تجاوز کردن که اونا در ارگانهای دولتی وظیفه دارند. شما فکر نمیکنین که این یک مشکل روانی هست؟
بله، اما باید یادآور شویم که در رابطه با ملای مسجد که شما یادآور شدین، در حقیقت در جامعه ما خودی، چون ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم، پس لذا باید طبقه اوناس باید حجاب رعایت بکنن. وقتی حجاب رعایت نشود، پس در این صورت همگی، چون همه انسان ها یعنی فطرتاً یا ذاتاً غریزی هستن، پس نمیتونه خود کنترل بکنه چیه چی به ای که او به ملای امام مسجد برسد. پس به او خاطر حجاب در جامعه امروزی ما چون فرهنگ بیرونی یا جامعه غربی تأثیر کرده، پس به او صورت اینا نتوانسته یک حجاب خوب مراعات بکنه، به او خاطر اینا تأثیرات خود میگذاره سر هر فرد.
تشکر به شما، بازم برمیگردم. اما میخوایم فکر میکنم آقای لطف‌الله راشد چیز میگن.
بله، درست است. آن چیزی که شما گفتین، وضعیت بی‌سوادی و همچنین غریزه جنسی و نفسی انسان‌ها 100% در رابطه تاثیر داره. یکی از جمله دانشمندای روانشناسی به نام مکدونالد اشاره میکنه که در صورتی که غریزه جنسی انسان به اندازه باشه، انسان تمایل میتوه به بسیار از کارهای انحرافات اجتماعی. و به طور مثال وقتی که ما در روانشناسی نوجوانان از بزهکاری یادآوری میشیم، یکی از جمله عاملش غریزه جنسی است. به طور مثال وقتی که مولای مسجد تجاوز میکنه یا قماندانی که از لحاظ اقتصادی به طور مثال دارایی لازم را داره، علتش چی است که غریزه جنسی بالای غلبه وارد کرده و امکان داره که طرف مقابل یا حسن زیبایی زیاد داشته باشه، جذابیت بیشتر داشته باشه، که از همین لحاظ است که بیشتر کسایی که در معرض تجاوز جنسی قرار بگیرن پسران و دختران هستند که خوش‌چهره ها هستند در جامعه، بیشتر کسایی که البته در مرض خطر جنسی قرار بگیرند.
این مرض تجاوز جنسی چگونه یک مرض است؟ چطور در یک فرد پیدا میشه؟
درست است. با اون چیزی که دانشمندان مختلف روانشناسی از جمله فروید اشاره میکنه، به غریزه داشتن غریزه نفسی انسان وادار میسازه و به ساری از انحرافات. ای که اگه انسان دچار چنین مرضی میشه، این در اصطلاح روانشناسی برش اختلال روانی گفته میشه. اختلال روانی زمانی پدید میاد که یک تعداد از محرک های وجود که میشه محرک جنسی معمولا برش بگیم، انسان وادار میسازه برای ای که به طرف مقابل تجاوز جنسی بکنه و بالاخره به ای منجر به امر جنسی بشه.
یک دنیا تشکر از شما. حالا به آقای حسین پناهی که محصل پوهنزه روانشناسی است در میگردم، از شما میپرسم که آیا دولت هم در این زمینه مسئولیت های داره؟ اگه بله، پس آیا در کار مبارزه با تجاوز جنسی تا حالا کدام کار مؤثر انجام شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلام های خود خدمت کارکنان رادیو آزادی و همچنان استیل که به شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. در ارتباط با اینکه مسئولیت دولت در مثلا که اشخاصی که فعلی ها مثلا این کارا را انجام میده چی است؟ یگانه راهی که امروز در افغانستان واقعا ما فکر میکنیم هر شخصی که امروز در جامعه افغانستان چنین اعمال های ناپسند انجام میدهند، دولت اگرم بیشنود، اگر او را به دست بیارن، باز هم کدام اقدامات جدی در بالای از صورت نمیگیرن. اینو نمیتونن مکافات نمیتونن مجازات. باید در اینجا مسئولیت دولت است. وقتی که افرادی که بر ضد اعمال اسلامی چنین کار را انجام میدهد، باید به صورت قانونیشی نظر به قواعد اسلامی باید او مجازات شود، باید مکافات شود. و همچنان این مسئولیت دولت است که آگاهی های لازم و همچنان آگاهی های لازم در ارتباط با عموم مسائل برای اشخاص از دوره کودکی یا دوره مکتب شروع کنه، تا این بتونم ارزش اسلامی را که آیا مثلا غریزه جنسی چقدر تاثیر داره و همچنان این کار ناپسند بالای اشخاص چقدر از نظر اسلام گناه داره، این آگاهی های لازم باید یا از دوره بسیار کوچکی از دوره دوران مکتب یا کسب کنه، تا در آینده و در جوانی بتونه که خود را اعمال دور بکنه. و همچنان مسئولیت دولت است، باید وقتی که اشخاصی که چنین اعمال را انجام میدهد، باید او گرفته شنه، باید به صورت پیگرد قانونی داشته باشه و صورت قانونی او باید مجازات شنه و مکافات شنه تا دیگران از او عبرت بگیرن.
تشکر زیاد از شما آقای پناهی. حالا برمیگردم به آقای سید رحمت الله موسوی. آقای موسوی،
شما چی فکر میکنین؟ آیا همچو تجاوزات بر روحیه اطفال و نوجوانای دیگه در کشور تأثیرات منفی خود داره یا نه؟
ما به نوعی گفته میتونیم که این گونه حوادث 100% میتونه تأثیرات را داشته باشه بالای گروه همسن و سال. دقیقا کسانی که در سن کودکی و نوجوانی قرار دارند، وقتی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند، همسن و سالهای اونا در صورت که خبر شود این گونه دوستانشان یا کسانی که در سن و سال اونا قرار داشتند مورد تجاوز قرار گرفتند، اینها کوشش میکنند که این مشکل بالایشان بروز نده و این چنو تلاش میکنن در محیطی که این کودکان مورد آزار جنسی قرار گرفتن اینا نروند و این یک مشکل کلان است، چون در محیطی که این کودکان مورد آزار جنسی قرار میگیرن، یا او محیط تقریبا میشه گفت محیط مکتب است یا یک نوع محیط آموزشی است که این لطمه را در کودکان میزنه که اینها از رفتن به مکتب یا رفتن به همون محیط آموزشی یا محیطی که به نوعی سازنده اطفال جامعه است، اینا خودداری میکنن از رفتن به اونجا و این به نوعی میشه که بگیم لطمه به کودکان نه، بلکه لطمه به جامعه است که کودکان را از رفتن به این محیط باز میداره و به نوعی ما وقتی که وارد افکار عمومی جامعه میشیم، وقتی که کودکانی در این سن و سال مورد این آزار جنسی قرار میگیرن، حتی خودشان نه، خانواده ها اونا را از رفتن به مکتب باز میدارن و نمیمونه که یک دختر نوجوان یا یک دختر کودک بره به سوی مکتب و درس بخونه، چون اینها فکر میکنن که اطفال خودشان هم یک روزی به همین مشکل دچار خواهند شد.
از آقای موسوی یک دنیا تشکر. حالا از لطف‌الله راشد میپرسم که عواقب بد ای تجاوزهای جنسی بر اطفال چگونه میبینن؟
تشکر بازم از شما. قسمی که برادر ما پیشتر گفتن که وقتی که بالای اطفال و نوجوانان تجاوز جنسی صورت میگیرن، همه ایشان احساس ناامنی و ناایمنی میکنن و دیگه نسبت به شرایط و نسبت به منطقه که در اونجا زندگی میکنن احساس آرامش و احساس خاطر ندارن. بنابراین این سبب ترک تحصیل نوجوانان از مکتب و از سایر محیط های آموزشی خود شد و در بی‌سوادی افکار جامعه و بی‌سوادی یک ملت 100% تاثیر خود داره. به خاطر اینکه وقتی که یک ذهن کسایی که آینده ملت تشکیل میده مخشوش شوه و اونا حس امنیت در کشور نکنن و بگن که اگر در فلان منطقه ما بریم تجاوز جنسی قرار بگیریم و خانواده هایشون همچنان اونا رو نگذارن که اونا به محیط های آموزشی برن یا هم به تفریح برن، بنان اونا اعتماد خود از دست میدن و مجبور هستن که در خانه باشن و هیچ جای به خاطر تحصیل نرن یا همچنان کوشش نکنن. این سبب بالاخره یک بلای آمده جامعه به وجود میاره که متاسفانه که بسیار از عواقب خطرناک از او جمله بی‌سوادی عمومی جامعه است در قبال خواهد داشت.
از آقای حبیب سمیم میپرسم، شما پیشتر گفتین که اگر برنامه های آموزشی اسلامی راه اندازی شود مؤثر میباشد، در صورتی که یک ملای مسجد دست به همچو یک عمل زشت میزنه، شما چی فکر میکنین چطور مردم باور بکنه و طفل خدا به مسجد جهت فراگیری علم اسلامی روان بکنه؟
گفتم میتونم که در حقیقت ملای مسجد از یعنی کسانی بوده که یا نتوانسته غرایز خود کنترل بکنه و یا در مقابل اشخاص قرار گرفته که یعنی که قسمی که دوستایمو پیشتر اشاره کردن، یعنی چون یک فردی بوده که از زیبا بوده و یا این در حقیقت نتوانسته غرایز خود کنترل بکنه، با او اساس غرایز وقتی بیش از حد شد، یعنی فرد در حقیقت نمیتونه که او را کنترل بکنه و در جامعه، یعنی جامعه ما وقتی که ما در افغانستان زندگی میکنیم و روز به روز جامعه پیچیده‌تر شده میره و یعنی تأثیر جامعه غربی بالای افغانستان، بالای فرهنگ ما تأثیر میکنه و همچون عوامل را به وجود خواهد آورد.
تشکر. امی سوال از آقای پناهی میپرسم، شما به نظرتان وقت یک ملای امام مسجد دست به همچو یک عمل میزنه، مردم چطور دل بکنن و چطور آماده شوند تا طفل خود به مساجد جهت فراگیری علم اسلامی روان بکنن؟
وقتی که یک ملای مسجد در این وقت دست به اعمال ناپسند میزند، او در قدم اول باید از طرف مردم او شخص باید مورد اعتبار باشد. یعنی یک شخص مورد اعتبار باشد که او از تمام یک شخصی عاقل، یک شخصی که واقعا با ویژگی ها و معیارهای اسلامی او تطابق و برابری دارد و اطفال باید پیش او برد درس اسلامی را فرا بگیرند. در قدم اول باید اعتبار مردم، اعتبار جامعه است که ملای مسجد را تعیین میکنه برای امو عبادت. وقتی که تعیین کرد، او باید یک شخصی کاملا اسلامی باشه که دیگران از او الگو بگیرند. و همچنان تاثیر از اعمال ناپسندی ملای مسجد بسیار زیاد تاثیر منفی بالای جامعه، به خصوص بالای اطفال و نوجوانای ما داره. وقتی که ملای یک مسجد چون ملای یک مسجد مردم از این انتظارات بسیار بزرگ داره و همچنان میگه که یک شخصی کاملا اسلامی است، ما باید پیش از این بریم مسائل دینی را فرا بگیریم. وقتی که به یک اعمال ناپسند دست میزند و دیگران علاقهش از این مسائل دور میشه و همچنان باعث از این شود که دیگر اطفال نتوانه که پیش ملای مسجد مراجعه بکنه با مسائل دینی، چون اعمال ناپسند بالای ذهن از این تأثیر گذار است.
تشکر آقای پناهی. فکر میکنم بازم آقای لطف‌الله راشد چیزی برای گفتن دارن.
درست است. با چیزی که شما سوال کردین که چگونه وقتی که یک ملای مسجد تجاوز بکنه دیگه باورمندی بکنیم بالای مراکز آموزشی، خصوصا مراکز آموزشی اسلامی، درست است که اینجا تفاوت فردی است که غریزه جنسی یک ملا صاحب مسجد سبب این میشه که بالاخره یک ملای مسجد هم اقدام به تجاوز جنسی بکنه. اما ما به این نظر هستم که آگاهی های اجتماعی که یک دولت میده، آگاهی های قبل از ازدواج، آگاهی اسلامی و بالاخره کسایی که وقتی که یک دولت دوگه کسایی که تجاوز جنسی میکنن مورد مجازات قرار خود گرفت و همچنان یک برنامه پلان شده دولت وقتی که باشه، اگر شناسایی بکنن که آیا مسائل اقتصادی سبب این موضوع میشه، مسائل جنسی سبب این موضوع میشه، کیها این عمل انجام میتن و همچنان در دیگر دنیا وقتی که عمل جنسی صورت بگیره، پیش از او یک سرسره جاها یا یک جای مکانای هست که انسان ها غریزه جنسی خود اونجا ارضا میسازن و دیگه تمایل ندارن که در جامعه به طور واضح و آشکار عمل انجام بدن. خلاص من بحث خود به اینجا در این موضوع به پایان میرسونم که بعد آگاهی به مردم داده شود، خصوصا آگاهی اسلامی و اونجا یک ملای وقتی چین کار کرده تفاوت فردی بوده که یک ملا به نظر به داشتن غرایز جنسی چنان کار انجام داده.
تشکر. یک سوال از همه شما محصلین محترم میپرسم، این که در یک جمله میشه بگوین که علت رو آوردن یا مبتلا شدن برخی از افراد به امی مریضی تجاوز جنسی چی هست؟
یگان رایی که روی میارن افراد به می مسائل جنسی و نظر ما عدم آگاهی اسلامی در ارتباط با می مسائل جنسی است.
تنها رایی که به نظر من فکر میکنم این مشکلات به وجود میارن عبارت است از تجاوز فرهنگی غربی در چارچوکات فرهنگ اسلامی.
و به شکل خلاصه میگم که مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، بیسوادی عمومی و خواهشات نفسی سبب این میشه که بالاخره فرد تجاوز جنسی در بالای دیگران انجام بده.
و در اخیر گفتم میتونیم که تو بالا بودن یعنی تویانه باعث میشه که در حقیقت اینا به همچین کارهای دست بزنن.
تشکر. و سوال اخیر ای است که راه بیرون رفت از این معضل بزرگ که نیمی از پیکر اجتماع را در افغانستان تهدید میکنه به نظر شما محصلان محترم چی است؟
یگانه رایی که رای جلوگیری از این معضله ای است که باید دولت بتونه که زمینه کار و اشتغال در جامعه پیاده بکنه. همچنان افراد مصرف کار شنه، افراد وقتی مصرف کار شد با مو تقسیم اوقات خود کار کنه و همچنان مزد به دست بیاره، زیادتر شاید کمتر شنه این معضله در جامعه ما.
یگانه رایش این است که دولت، خود دولت شخصا از این مشکلات جلوگیری کنه، یعنی نگذاره که این مشکلات به وجود بیاد. و از طرف دیگه وقتی که این گونه مشکلات به وجود آمد با اشخاصی که این کار میکنه با اونها باید به شکل قانونی مبارزه کنه تا این مشکل هم کم شود و از طرف دیگه به صورت کلی جلوگیری شود.
ما به این نظر هستم که ما زمانی را میتونیم که با کاهش این امراض در جامعه خود شاهد باشیم که اول فرهنگ سازی بکنیم، فرهنگ درست اسلامی که اصل ما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، فرهنگ خود باید همان طوری که هست به مردم بفهمانیم و وقتی که معتقد و پابند به فرهنگ اسلامی باشه مردم ما دیگه دچار چنین کاری نخواهد شد. زمینه اشتغال و همچنان از بین بردن جنگ سالاری و قمندان سالاری در جامعه افغانستان و مسئولیت رسانه ها به شکل عمومی، رسانه ها میتونه که آگاهی اجتماعی در برنامه های خود باید که حداقل یک ساعت برنامه آموزشی داشته باشه که از خان عامر آگاه بسازه و ما انشاءالله که دیگه شاهد چنین بحران ها در افغانستان نخواهد بودیم.
در رابطه با رسانه ها که یعنی برنامه های خوبی تربیتی را ایجاد بکنن و همچنان یعنی پایین آمدن تویانه و همچنان اینا کسانی که در رأس قرار دارن اونا بتونن که همین فرهنگ اسلامی را آنچنانی که هست باید نهادینه بسازن.
از شما هر یک آقای سید رحمت الله موسوی، آقای لطف الله راشد، حبیب سمیم و حسین پناهی یک دنیا تشکر از اینکه در بحث کنونی برنامه فکر نو اشتراک کردین. روزتون بخیر. شنونده های عزیز، برنامه کنونی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه بعدی، الله یار و یاورتون باد.